ساعت 14 اینجا شبکه رادیوی تهران، اولین برنامه در بخش دوم برنامه ها همینک تقدیمتون میشه. مرورگر 13:32.
مرورگر 13:32.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. اینجا رادیو تهران، صدای پایتخته. و شما شنونده برنامه مرورگر 13:32. مرورگر 13:32، مجله علمی اقتصادی رادیو تهران. مرورگر 13:32، شنبه تا سه شنبه ساعت 14 تا 14:30 دقیقه. چهارده و یک دقیقه و 48 ثانیه است.
نبض بازار.
خب طبق معمول در بخش نبض بازار گفتگو میکنم با جناب آقای محمد ولی، عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر. سلام، بعد از ظهر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما، همچنین شنوندگان خوب برنامه مرورگر 13:32. در خدمت شما هستم با اخبار بازار طلا. با ذکر این نکته که امروز تکه امامی نسبت به دیروز 150,000 تومان کاهش قیمت داریم ما در
بله
هر قطعه سکه امامی. سکه طرح قدیم 1,4,550,000 تومان، سکه امامی 4,715,000 تومان، نیم سکه 2,600,000 تومان، ربع سکه 1,650,000 و سکه های گرمی 930,000 تومان.
بله.
و اما قیمت هر مثقال طلای آب شده در بازار تهران 1,867,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار 431,000 تومان. و اما قیمت فلزات قیمتی هر اونس طلا 1,284 دلار، هر اونس نقره 15 دلار، هر اونس پلاتین 888 و هر اونس پالادیوم 1,372 گرم. این آخرین اخباری بود که تا این لحظه من خدمت شما و عزیزان شنونده اعلام کردم. اگر چنانچه نکته‌ای باشه من در
خیلی متشکرم آقای محمد ولی. به هر حال دیروز صحبت از روند افزایش قیمت بود، امروز خوشبختانه روند کاهشی پیدا کرد. خیلی متشکرم، محبت دارید، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما تا فرصتی دیگه.
رادیو تهران، مرورگر 13:32. 14:05 است.
گفتگوی ویژه.
خب دوستان عزیز، خبرهای خوبی درباره رونق تولید به ویژه در بخش پوشاک در 3 ماهه آخر سال 97 و انشالله ادامه همین رونق در سال 98 رو پیش بینی می‌کنند دوستان عزیز، اونایی که در این زمینه کار می‌کنند. اجازه بفرمایید بیشتر صحبت کنم در مورد این خبرهای خوب و ادامه رونق تولید پوشاک در سال 98 با جناب آقای شیرازی، ریاست محترم اتحادیه پوشاک. سلام، بعد از ظهر شما بخیر.
اندام سلام عرض میکنم خدمت شما، وقت شما هم بخیر باشه، آرزوی سلامتی و موفقیت در سال جدید دارم برای شما.
بسیار
و همه همکاران عزیز.
ممنونم آقای شیرازی عزیز. به هر حال طبق خبرهایی که شنیده شد، ما در زمینه پوشاک در 3 ماهه آخر سال 97 رونق ویژه‌ای داشتیم. در این زمینه برای ما توضیح بفرمایید و حالا انشالله بعدم میرسیم به این که آیا این رونق تولید همچنان در سال 98 به نظر شما ادامه خواهد داشت. خیلی
بله، به حمد الله همینطور که فرمودید، ما در پایان سال 97 با یک رویکرد جهشی از سوی تولید کنندگانمون برای تولید پوشاک هم با کیفیت هم قیمت مناسب، کالاهایی که در واقع تنوع داشته باشه، به روز باشه و مسابقه سلیقه مردم تهیه شده باشه، الحمدلله اینو داشتیم و همراه شد با در واقع اقبال مردم که نهایتا منجر به یک رونق خوبی در بازار شب عید سال گذشته شاهد بودیم.
بله، خب فکر میکنید به چه دلیل این رونق به وجود اومد سه ماه آخر سال 97؟
البته عوامل مختلفی درش دخیل بود.
بله.
خب مهمتر از همه این که بحث قاچاق پوشاک به کمترین رسید و مبارزه با پوشاک وارداتی قاچاق و غیر مجاز خب در روزهای پایان سال شدت گرفت که این خودش بسیار رکن اصلی و تعیین کننده بود. از طرفی خب اون صحبتایی که از بحث حمایت از کالای ایرانی که از ابتدای سال 97 در واقع شروع شده بود و بحث در واقع ایرانی کالای ایرانی بخر، خب رویکرد مردم هم رکن اساسی بود، به خصوص خانم ها که بیشتر به فروشگاه پوشاک مراجعه می کردن طالب پوشاک ایرانی بودن. بعضا دیده می شد اگه فروشنده می گوه من کالای ترکشو دارم مرغوب، خیلی برای ما مایه افتخار بود که خریدار می گفت نه من کالای ایرانی می خواهم. خب این روی کرده مردم هم از ارکان اصلی این رونق بازار بود. عوامل دیگه هم که خب الحمدلله به خاطر صحبت هایی که حالا هم مقام معظم رهبری می‌فرمودند، هم حمایت‌هایی که دولت انجام داد، خب در کنار اون اقتصاد مقاومتی، اینها همه باعث شد که یه رونق خوبی رو در شب عید برای پوشاک مخصوصاً تولید کنندگانمون و به تبع اون فروشندگانمون شاهد باشیم.
بسیار خوب. حالا آقای شیرازی عزیز، برای سال 98 این رونق تولید رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟ این روند همچنان ادامه خواهد داشت و چه توصیه‌هایی دارید به همکاران خودتون؟
بله، ما خب در پایان سال گذشته خب یه برنامه های خیلی در واقع کوتاه مدت و فوری داشتیم، به خصوص که خب با کمبود مواد اولیه پارچه و مرزومات یک تولید که اصطلاحا بهش میگن خرج کار به زبان فارسی، خب اینا رو داشتیم. از طرفی هم موانع دیگه هم در سر راه تولید برای قیمت تمام شده مثل انواع مالیات ها، عوارض، به خصوص مالیات نقش خیلی بسزایی داشت در قیمت تمام شده اینها، یا حق بیمه 30% که باید برای کارگر پرداخت بشه، اینا عواملی بود که به عنوان موانع بود. چرا؟ چون باید ما قیمت هامون طوری باشه که قابل رقابت با کالای مشابه وارداتی باشه، ولی علی‌رغم اینها ما با برنامه‌های خیلی کوتاه مدت تونستیم تولید کنندگانمون با رویکرد خودشون دوباره اومدن کارگاه ها بازسازی شد، کارگاه هایی که در واقع داشتن خودشون فعالیت می‌کردن توسعه دادن کارشون، اینا همه دست به دست هم داد، اون رونق با اون عواملی که عرض کردم اتفاق افتاد. ولی امروز که در سال 98 هستیم، داریم ایشالا تا آخر اردیبهشت ما برنامه هایی رو توی مرکز پژوهش اتحادیه و سایر کسایی که در واقع با پوشاک سر و کار دارن، چون نهادهای مختلف ما تو سراسر کشور اتحادیه های پوشاک داریم که خب با اینا هم اندیشی میکنیم، سمینارهای در واقع با این دوستان اتحادیه ها داریم که کل اتحادیه هایی که انجمن هایی که در پوشاک هستن همشون صاحب نظر هستن که بتونیم در اردیبهشت ما یک برنامه مدونی برای تولید کنندگانمون و فروشندگانمون داشته باشیم.
بسیار.
در کنارش سند راهبردی صنعت پوشاکم در دست تاییت که انشاءالله به زودی اون هم تنظیم میشه، تدوین
میشه
و با تصویب وزیر محترم صنعت و معدن ابلاغ میشه. اینا همه برنامه‌ای هست که در رونق تولید میتونه
موثر. آقای شیرازی عزیز، شما مواد اولیه به ویژه حالا پارچه هاتون از تولید داخلی یا نه از تولیدات خارجیه؟
ببینید، من اینو به عرض شما و کارشناسای محترمی که در واقع در این کار دخیلن و همچنین شنوندگان عزیز، مردم خوبمون که مصرف کننده، در واقع مخاطب نهایی ما مصرف کننده است، من اینو به استحضار برسونم. ما در درجه اول نقشمون این هست که بتونیم تولید و اشتغال رو اندازی کنیم، یعنی مهمتر اینه که کارگر ایرانی.
آقای شیرازی لطف بفرمایید پاسخ سوال منو به طور مشخص بدین. شما
بله.
از پارچه ایرانی استفاده می‌کنید یا خیر؟ نه، دارین طولانی میگی، ما وقتمون محدوده.
ولی پارچه که در واقع جزء اساس کار ما هست، خب بخشش داخلی هست ولی بخشش هم وارداتی هست که ما در واقع متکی به خصوص توی خرج کار و لوازمات دوختمون مثل سوزن، نخ، اینجور چیزا رو خب متاسفانه باید جزء وارداتمون.
آقای شیرازی، تعدادی از کارخونه‌های نساجی کشورمون تعطیل شدن و بقیه هم تقریبا با ظرفیت‌های کمتری دارن کار میکنن. اون وقت شما با توجه به رونق تولیدی که میگین در بخش پوشاک هست، چقدر میتونید کمک کنید به این کارخونه‌های نساجی و فکر میکنید چقدر میتونه مؤثر باشه این رونق تولید که شما کمتر از پارچه‌های خارجی استفاده کنید؟
جناب خضرایی عزیز، ما اتفاقا در سه ماهه پایانی سال 97 به خاطر همین بحران در واقع کمبود مواد اولیه و تغییرات نرخ ارز، یک کارگروهی به همت وزیر محترم وقت جناب آقای دکتر شریعت مداری، بعد با ورود آقای دکتر رحمانی، این کارگروه در واقع از یک شکل بهتری برخوردار شد و با حمایتایی که وزارت خونه کرد، ما تونستیم مواد اولیه رو حداقل برای تولید کنندگان، بخش عمدهش رو تا 90% از پارچه‌های داخلی بود، یعنی ما از کارخانجات داخلی این پارچه‌ها تهیه شد، بین تولید کنندگان توزیع شد و امروز هم خود انجمن نساجی که در واقع متولی بخش نساجی هست، الان با برنامه‌هایی که داشتن در پارسال و حتما هم امسال ادامه می‌کنه، کارخانجات بیشتری دارن به روز تولید می‌کنن و در واقع با برنامه‌های همین اقتصاد مقاومتی و تولید ایرانی هماهنگن که ما بخش عمده‌ای رو بتونیم از پارچه‌های داخلی استفاده کنیم.
بسیار خوب. خیلی خیلی متشکرم آقای شیرازی، موفق باشید، خدا نگهدارید.
تشکر از شما. خدا نگهدار.
همچنان شنونده برنامه مرورگر 1332 از رادیو تهران، صدای پایتخت. 14:15:16 است.
ویترین
خب در بخش ویترین گفتگو میکنم با جناب آقای مهندس شکیبا، ریاست محترم اداره نظارت بر حیات وحش. آقای مهندس شکیبا سلام، بعد از ظهر شما بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم آقای مهندس شکیبا. به هر حال با توجه به حادثه سیلی که ما در غرب و جنوب غربی کشور داشتیم، بسیاری از وحوش و حالا بسیاری از حیوانات، از دامداران و همین تو از دام‌ها و به هر حال تعدادی مشکلاتی به وجود اومد برای بله و همینطور به هر حال در استان گلستان در شمال کشور. بله، شما توصیه‌های زیست محیطیتون درباره حفاظت از وحوش و محیط زیست در منطقه سیل زده چی؟ حالا با توجه به اینکه یه سری حیوانات مثل مارها اینها بالاخره به نوعی با توجه به این سیلی که اومده از لانه هاشون بیرون اومدن و به هر حال دنبال یه جای گرم می‌گردن و ممکنه مشکلاتی برای مردم در این منطقه به وجود بیارن، توصیه‌های شما رو بشنویم.
من متشکرم از این که وقت گذاشتید برای این موضوع و از دوستانی که گوش میدن متشکرم که این فرصت رو به من دادن. بله، متاسفانه ما سیل‌های زیادی داشتیم در تقریبا بیشتر نقاط کشور. ما در استان گلستان آب گرفتگی های بسیار وسیعی داشتیم در مناطق شمالی استان.
بله.
که متاسفانه باعث خراب شدن خیلی از خونه ها و هم ریختن زندگی ها شد و مردم از خونه هاشون اومدن بیرون توی کمپ ها و شرایط بسیار نابسامانی پیش اومد.
بله بله.
همینطور که این شرایط برای انسان هایی که در اون خونه ها پیش زندگی میکنن پیش اومد، برای حیوان هایی هم که در اون منطقه زندگی میکردن همین مسئله پیش اومد. یعنی اونها هم به اندازه ما ناراحتن، نگرانن، سرگردانن و این مسئله باعث شده که از خونه‌هاشون بیان بیرون دنبال جای امن بگردن و بیشتر دیده بشن، از جمله حیوانی مثل مار.
بله بله.
و این موضوع نگرانی زیادی برای خیلی از اهالی و ساکنین محل پیش آورد و نگران شدن که چرا این همه مار دارن میبینن، چرا اینقدر زیاد شدن. در واقع این حیوانات در کنارشون زندگی میکردن، لابلای خونه توی زمینا، باغا، همه اطراف داشتن زندگی خودشون میکردن بدون اینکه هیچ آسیبی برسونن. الان هم مطمئنا اونا تو این وضعیت نگران کننده قصد آسیب رسوندن به کسی ندارن.
دروح.
چون سمشون براشون با ارزشه و انسان غذای مار نیست. حداقل در ایران ما ماری نداریم که انسان بتونه بخوره. مار میتونه موش بخوره یا حیوانات کوچیکتر و حالا بزرگتر یه ذره. برای همین سمشو نگه میداره برای اونا، نه برای که بگرده یک انسان رو میش بزنه. گاهن هم اگر که این اتفاق بیفته، یا ما به طور ناخواسته لگد کردیم روش، یا به طور ناخواسته آسیبی رسوندیم که اون حیوان
واسه آزار اذیتش شدیم،
بله احساس کرده با نیش زدن میتونه خودشو از اون محلکه رهایی کنه و فرار کنه در واقع. ولی قصد این نیست، هیچ ماری نمیاد انسانی دنبال کنه میش بزنه. واقعا در واقع وقتی این اتفاق پیش اومد، ما با همکارامون صحبت کردیم، با مامورینمون، با کارشناسا رفتن توی منطقه صحبت کردن با افراد محلی، توضیح دادن که هیچ مشکلی پیش نمیاد، نگران نباشید، اینا دیده میشن ولی مشکلی پیش نمیاد، آب که فرو کش کنه اونا بر میگردن به خونه هاشون و همینطور که در قبل زندگی کردن بازم زندگی ادامه پیدا کرد.
درست. آقای مسکی با ببخشید، ما در شمال کشور بیشتر ظاهرا مارهای آبی رو داریم که خب سمی هم نیستن، آزاری هم ظاهرا ندارن. آیا در مناطق شمالی کشور در استان گلستان مار سمی هم هست؟
بله، در اینجا بیشتر مار آبی هست و در مناطق شمالی استان ما کفچه مار داریم که
بله.
خب ماری که سمیه، سمش هم به شدت زیاده. ولی مسئله که هست اینه که میگم هیچ فرقی نمی کنه، یه مار سمی هم بازم با انسان کاری نداره.
بله.
شاید اتفاقا شاید یه مار آبی حالت تهاجمی بیشتری داشته باشه، خیلی سریعتر دست انسان رو گاز بگیره، ولی مارهای سمی به ندرت و سعی میکنن تا حدی که میتونن صبر کنن و دیر
نیش بزنن و سمشون رو به قول معروف حروم ما نکنن. یه چند دوماره سمی داریم توی بستان گلستان که معمولترینش کفش ماره، بعد عفی قفقازی هست که البته بیشتر عفی قفقازی در مناطق حاشیه جنگل زندگی میکنه و داخل جنگله. و خب گرز مار هم تکوتوکی دیده شده، یا همون افعی که تکوتوکی دیده شد توی این سیل، ولی آنچنان زیاد نیست که بخواد مشکلی شده. بیشتر بقیه اونها همون مارای آبی هست که خیلی زیاد دیده میشن در واقع.
خب آقای مشکی، به هر حال برای حفاظت از محیط زیست در مناطق سیل زده شما چه توصیه و چه پیشنهادی دارید؟
ببینید، ما جمله که من معمولا میگم اون شاخه‌ای رو که روش نشستیم اره کردیم و متاسفانه حالا حداقل یکی از اون شاخه‌ها شکسته افتادیم پایین. یعنی این سیل‌ها نتیجه رفتار خودمونه. در واقع وقتی جنگل‌های بالادست و مراتع اطرافمون رو که به عنوان اسفنج نگهدارنده آب عمل می‌کنن ما پوشش رو از بین بردیم، باران‌ها به سرعت جاری میشن و میان توی رودخونه‌ها و توی جایی که به قول معروف مسیل‌ها. ولی اگه این پوشش حفظ بشه، جنگل مراتع اطراف ما حفظ بشه، اینا مثل اسفنج عمل می‌کنن، مقدار زیادی آب رو نگه می‌دارن و ذره ذره از خودشون عبور میدن و فشار آب انقدر نمیشه که این سیل‌های مخرب بیاد.
بسیار.
یکی بعد مرحله بعدی اینه که ما بیشتر مسیر رودخونه‌ها و مسیرامونو با ساخت و ساز پر کردیم.
بله.
خیلی از مسیرها رو عوض کردیم، دستکاری‌هایی کردیم که این اتفاق افتاده. حالا متاسفانه این اتفاق افتاده و سال‌ها طول می‌کشه، دوباره باید اطراف رودخونه‌هامونو آزاد کنیم، برگردیم عقب. چون میگه که رودخونه محل زندگی خانه روده، اگه خانه رود رو خراب کنی خانت رو خراب میکنه و ما این کار کردیم.
بله.
و دقت نکردیم که خیلی از این دره ها و خیلی از مناطقی که در واقع به صورت ظاهرا طبیعی ما میبینیم که یه دره بزرگه، خب اینو آب درست کرده، سیلاب درست کرده. اگه ما هم بریم توی اونجا خونه درست کنیم دوباره این سیلابه میاد. متاسفانه چند سالی که خشکسالی شد در کشور ما، یه مقداری مردم به
بسیار
زمین‌های اطراف رودخونه و جاهایی که معمولاً آب می‌گرفته دست‌اندازی کردن و حالا که دوباره داره این آب میاد سر جاش، برامون خب به حال این مسئله
بسیار خوب. خیلی خیلی متشکرم آقای مشکی، با ما فرصت مقدار اندک است. ممنون از توضیحاتی که دادید، سپاسگزارم، خدا نگهدارت.
من متشکرم از وقتی که گذاشتید، خیلی لطف کردید، ممنونم، خدا
یک تیتر یک خبر.
خب دوستان عزیز، دقایق پایانی برنامه امروز رو اختصاص میدیم به گفتگو با جناب آقای حاجی ون، همکار بسیار عزیز ارجمندمون، و آخرین خبرهای اقتصادی رو از زبان ایشون میشنویم. سلام، روز شما بخیر.
آقای خزایی، منم سلام عرض کنم خدمت شما، همکاران خوبم در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز رادیو تهران.
سپاسگزارم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. خوب از ابتدای امسال تا به امروز آقای خزایی تقریبا بازار متعادل و بی سر صدایی در بازار خودرو مشاهده بودیم و جالب این که دو سه روز آینده ما شاید افزایش قیمت هستیم. حتی دو روز گذشته ما افزایش 15 میلیون تومانی رو هم در برخی از خودروها دیدیم.
بله.
امروز آمارها حکایت از این داره که قیمت پراید دوباره به 50 میلیون تومان رسیده. امیدواریم که هیچ ارتباطی به این پیش فروش های جدید ایران خودرو سایپا نداشته باشه، نخوان آتش الکی اضافه کنن در بازار و خیلی زود این آتش فروکش کنه.
بله انشالله. خب خبر بعدی.
بله، در بهمن امسال بود که هیئت وزیران مصوب کرد که حق مسکن کارگران از 40 هزار تومان به 100 هزار تومان افزایش پیدا کنه، هرچند اندک، ولی خب به هر حال امیدواریم که بیش از اینها افزایش پیدا کنه. تا به امروز ظاهرا لنگ این بود که این ابلاغیه‌اش صادر بشه. خبر خوبی که داریم این هستش که معاون وزیر کار گفتن که حق مسکن 100 هزار تومانی کارگران در نشست دیروز کمیسیون اقتصادی دولت به ریاست وزیر اقتصاد تصویب شده و ان شاءالله از فروردین ظاهرا قرار هست در پیش حقوق این کارگران عزیز حق مسکن 100 هزار تومانی رو ببینن.
انشالله چنین باشد. خبر دیگری بفرمایید.
بله، اگر موافق باشید سری بزنیم به بازار سرمایه. امروز به بالاترین سطحی که شاخص بورس از ابتدای راه اندازی بازار سرمایه کشورمون در 50 سال گذشته بوده دست پیدا کرد. البته این رکورد شکنی دیروز اتفاق افتاد، امروز ترمیم شد به ارتفاع 202,000 واحد شاخص بورس رسید. آمارها نشون میده که سال گذشته ما نزدیک به 900,000 کد معاملاتی جدید در بازار سرمایه داشتیم. از این جهت میگیم که بازارهای مختلف این روزها رکودی هستن، بازار سرمایه ظاهرا حالش خوب هست. اگر کسی میخواد سرمایه خودش رو به این بازار بیاره قطعا دقت کنه. بازار سرمایه رشدهاش رو از ابتدای امسال تا امروز کرده. صندوق‌های سرمایه گذاری مناسب‌ترین در حال مورد برای کسایی هستش که تجربه کمی از بازار سرمایه دارن.
درسته. اقتصاددونا این رو چگونه بررسی میکنن؟ یا به نوعی نمیگن اینم ممکنه حباب باشه؟
حباب که رکودی که در سایر بازارها هست باعث شده که نقدینگی به سمت بازار سرمایه بیاد. یک مورد است. افزایشی که تقریبا در نرخ ارز داشتیم طی هفته‌های گذشته، به علاوه اینکه وضعیت جهانی نفت که بهبود پیدا کرده، اینها از موردهای خوبی است. از همه مهمتر انتظار روانی مثبتی که سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه دارن باعث شده که نقدینگی به این سمت بیاد. در مجموع باید بگیم که رشدهای این روزهای بازار سرمایه به طور قطع کوتاه مدت است. تافته جدا بافته ای از اقتصاد و بازارهای دیگه نیست بازار سرمایه و احتمالاً رکود هم در انتظار این بازار باشه.
بسیار خوب. خب خبر بعدی رو هم بفرم.
بله، سال گذشته آقای خزایی شاهد این بودیم که با عرض 4200 در حال گوشت تنظیم بازاری در فروشگاه زنجیره‌ای توزیع میشد. از ابتدای امسال ظاهراً قطع شده این اتفاق و آمارها و اخبار حکایت از این داره که فروش گوشت تنظیم بازاری از ابتدای اردیبهشت ماه در فروشگاه زنجیره‌ای آغاز میشه. فرقش با قبل از این هستش که قبلا با عرض 4200 بود، الان با عرض نیمایی هست و در حال گوشت های نیمایی هم از این به بعد احتمالاً سر سفره های مردم میره.
یعنی با چه قیمتی احتمالاً؟
هنوز قیمت مشخصی نگفتن. قبلا که در حال با 4200 بود عرض، الان هلوش 8 خورده ای هست عرض. باید ببینیم آیا تفاوت قیمت محسوسی رو تجربه میکنن گوشت های قرمز یا اینکه نه.
بله، خب به هر حال احتمالاً قیمت باز هم افزایش پیدا میکنه. خیلی خیلی متشکرم از شما جناب آقای حاجی بند عزیز. فرصت ما هم رو به پایان هست. سپاسگزاریم از شما که این خبرها رو برای ما گفتید و ممنون. انشالله در هفته‌های بعدم در خدمتتون خواهیم بود.
ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. دوستان و همراهان عزیز ارجمند، آخرین برنامه مرورگر 1332 این هفته هم به پایان رسید. سپاسگزاریم از شما خوبانی که این روزها با ما همراه بودید. امیدوارم مجموع برنامه‌ای که تقدیمتون شد مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. تا مجالی دیگر، خدا نگهدار.
سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیز، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیز، خوشطعم و طبیعی. شیر قهوه آلیز، شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیز، پیوند